حبيب قلوبنا وصبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم غنوب الجاحدين اللهم وفقنا بالعلم والعمل به. حریط دوم که به این طریق تمسک شده و احجاج سبیه رو هم مستحب فرض کردند، تمسک به قاعده اشتراک است، چنانچه در کلمات جماعتی آمده و مرحوم آقای شاهرودی هم در کتاب الحج جزء اول صفحه 38 به این طریق اشاره کرده. توضیحش این است که اگر در روایات حکمی برای مرد ثابت شد، قاعده اشتراک احکام بین رجال و نساء الا مستثنی باعث می شود که حکم ثابت برای رجل برای مرأه هم ثابت بشود. مثلا ببینید راوی سوال میکنه عن رجل نزح کذا دلوان من البیر، مردی فلان مقدار آب از چاه کشیده، چاه نجس بوده، کلاغ تو چاه افتاده، پاک میشه یا نه؟ امام میفرماید بله. این حکم به قاعده اشتراک برای مرأه هم ثابت است. سوال میکنه عن رجل نظر کذا، فلان جور نظر کرد، امام حکم رو بیان میکنه، میگن حکم اختصاص به رجل نداره به قاعده اشتراک. ان رجل شک فی صلاته کذا، امام جواب میدن، فقها میگن به قاعده اشتراک اگه مرعی هم شک فی صلاته فکذا، این قاعده اشتراک است. جمعی از محققی در ما نحن فی به قاعده اشتراک تمسک کردن، بدین بیان که صحیح است که روایات میگه احجاج سبی مستحب است، به قاعده اشتراک احجاج سبیه هم مستحب است، مادامی که دلیل بر خلافش نداشته باش. نه دیگه، اشتراک میگم قاعده اشتراک خودش دلیله. قاعده اشتراک میگه چنانچه رجل کذا مرأه هم کذا، احتیاج سبیس احتیاج سبیه هم کذا. خود قاعده اشتراک محرزه دیگه، قاعده اشتراک محرز. چطور اونجا ان رجل نظر کذا؟ امام میفرماین یجب الوفا به نظره. بگید اگر ان امرأت نظر کذا، اونم همین حکمه. حالا دقت کنید، عرض میکنیم که این طریق دوم هم با این بیان مشتمل یه مغالطه و خلط شده. یا جای تمسک به قاعده اشتراک نیست. توضیح مطلب این است که قاعده اشتراک آنجاست که حکمی داریم موضوع حکم و مکلف. خوب دقت کنید، نسبت به مکلف اگر رجل گفته شود دلیل بر اختصاص هم نداشته باشیم، قاعده اشتراک میگه تکلیف برای مرأه هم ثابت است. این رو قبول داریم، در جای خودش اثبات شده است. لکن تطبیق این قاعده در ما نحن فی صحیح نیست. اینجا ببینید، حکم ما استحباب احجاج است، موضوع ما سبیه است، مکلف به حکم پدر است، مرد است. اگر قاعده اشتراک اینجا بخواد پیاده بشه، نسبت به مکلف باید پیاده بشه، نه نسبت به موضوع. یعنی مثلا بگویید چنان چه پدر احجاج سبی براش مستحب است، دلیل بر اختصاص نداریم، پس بر مادرم احجاج سبی مستحب است. قاعده اشتراک در مکلف است. اینجا مکلف رجل است، پدر است. سبی موضوع حکم مکلف است، مستدل قاعده اشتراک رو در موضوع پیاده کرده. یعنی میگوید موضوع استحباب بر پدر احجاج سبیل، ما یه موضوع دیگر رو همینجا دخیل میکنیم که احجاج سبیه است. یعنی بر پدر احجاج سبیه هم مستحب است. این میشه اسراء الحکم من موضوع الى موضوع آخر. و اگه دلیلی برش نداشته باشیم این قیاس هست. خب حالا میرسیم بحث تنقیح منافع از قاعده اشتراکه. ما هر دو دلیل رو بازسازی میکنیم، این دلیل دوم رو به نحو تنقیح منافع بازسازی میکنیم، اون چیز دیگره، اون غیر قاعده اشتراکی است که مرحوم آقای شارولی اشاره میکنن تو کلمات جمعی از محققین هم آمده. ما اصلا یه که توضیح دادیم برای این بود که خلط گاهی جاهایی میشود این توجه بهش داشته باشیم برای کارورزی. قاعده اشتراک حکم است، موضوع است، مکلف است. مکلف رو پیدا کنید، اگر رجل بود به قاعده اشتراک بگید مرأه هم مثل رجل است. البته اینجا قاعده اشتراک هم قابل پیاده شدن در خود مکلف هم نیست، به خاطر اینکه احتمال میدیم پدر ولی باشد، ولایت دخالت داره، پس نمیشه گفت مادر هم این چنین. اگه نسل خاص داشته باشیم که یک روایت داریم نسبت به مادر، اونم میرسیم بررسیش میکنیم. پس قاعده اشتراک در مکلف است. آقایان قاعده اشتراک رو در موضوع پیاده کردن، یعنی اسراء حکم رو از یک موضوع به موضوع دیگه دادن به حکم قاعده اشتراک. قاعده اشتراک نشد. این نکته بود که خواستیم توجه بهش داشته باشید. بفرمایید. مستند قاعده اشتراک چیه؟ او در جای خودش باید بررسی بشه. اشتراک احکام بین رجل و مرأه ادله‌ای داره در جای خودش. یعنی اگر رجل مکلف بود مرأه هم مکلف و همو تکلیف است الا مستثنی. این قاعده اشتراک در جای خودش باید ثابت بشه، اینجا وارد نشدیم. او در جای خودش مسلمه، لذا حکمی که مکلف بهش رجل بود میتونید بگید مرأه هم مکلف به اون حکم است الا مستثنی مثلا. این قاعده اشتراکه. پس در مکلف قاعده اشتراک میتونید پیاده کنید، اما در موضوع که قاعده اشتراک قابل تطبیق نیست. نتیجه این که این طریق دوم تمسک به قاعده اشتراک نمی باشد، بلکه اسراء الحکم است من موضوع الى موضوع آخر، و اینم قیاس است. البته این دو طریق رو به بیان دیگر میشه بازسازی کرد و به هر دو طریق استدلال کرد. اما طریق اول که از مدرسه نجف مرحوم آقای خویی دیروز متعرض شدی، اشکال طریقیشون دو تا اشکال عمده بود. یکی این که ایشون فرمودن متفاهم عرفی از سبیه مطلق اولاد است. اشکال ما این بود که این متفاهم عرفی اگه امروز ثابت است، ظهور برای روایات در 1400 سال قبل درست نمی کنه. ما باید این ظهور رو در عصر نصوص اثبات کنیم. تا بعد نتیجه رو بگیری. و در کلام مدرسه نجف این نکته اثبات نشده. اشکال دوم معتبره یونس ابن یعقوب، ما قرینه داشتیم در این معتبره که مقصود پسر بچه است، حکم قرینه اینی اخاف علیهم البرد. از فعل ذلک که اون روایت ذو احتمالین بود و در بحث احجاج قابل تمسک نبود، این بیان مدرسه نجف رو به شکل دیگری ما بازسازی میکنیم با این توضیح که عرض میکنیم با مراجعه به روایات اهل بیت که در بین اونها روایات صحیح و سند موجوده، بالعیان مشاهده می کنیم کلمه سبیان که جمع سبی هست و به معنای پسر بچه ها، در مطلق اولاد استعمال می شود، چه اولاد دختر و پسر، حتی در برخی از موارد فقط به اولاد دختر سبیان گفته می شود. این ظهور در عصر نصوص که در روایات اثبات شد، ولو خلاف لغت است، میشه یک حقیقت شرعیه. آنگاه به حکم این ظهور اگر در روایات باب احجاج روایت معتبری داشتیم که متعیناً احجاج سبیان درش آمده بود، به حکم آن ظهور ما احجاج سبیان رو حمل میکنیم بر مطلق اولاد. لذا میگوییم احجاج سبیان بر ولی مستحب است، یعنی احجاج مطلق اولاد، چه مذکر چه مؤنث، و عملا کلام مرحوم نراقی در هم می‌ریزه. خب دیگه اونا نه مثبتینن، انحصارم که نیست، شما به اطلاق سبیان تمسک میکنید. یک جا راوی میاد ان رجل سأل یحرم ابنه، و پسر داشته از پسرش میپرسه، یا میاد پیش امام میگه ان لنا صبیا مولودا، یه پسری به دنیا آمده چیکارش بکنید. خب اونجا مورد نیازش بچهش بوده، پسر بچه بوده، سوال کرده. مورد دیگه سبیان بوده، سبیان اهم از ذکر و احساس، حکم برای همه ثابت میشه. روایات باب رو ببینید، یعنی روایاتی که سبیان در مطلق اولاد یا در اولاد دختر استعمال شده. معان الاخبار شیخ صدوق صفحه 201 عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام سألته عن قول الله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. مستضعفين از رجال و نساء و اولاد. زراره میگه از امام باقر سوال کردم یعنی چه؟ امام دارن توضیح میدن مستضعف یعنی چه. مرد و زن مستضعف معنا میکنن هو الذی لا یستطیع الکفر فیکفر ولا یهتدی سبیل الایمان فیؤمن. مرد و زن مستضعف یعنی کسانی که از نظر فکری نمیتواند قوه تشخیص نداره به سمت کفر بره یا به سمت ایمان بره. والولدان از صبیان. اولاد یعنی چی؟ اولاد یعنی صبیان. اینجا کلمه صبیان مرادف با اولاد حساب شده است. روایت دیگر اصول 16 اصل زید مرسی که از اصول متقدم شیعه است. عن ابی عبدالله علیه السلام راوی از امام سوال میکنه اگر صدقه ای داری اهل ولایت پیدا نمی کنی آیا به غیر اهل ولایت می توانیم صدقه بدهیم یا نه؟ امام می فرمایند تقسیم می کنند روایت مفصل صدقه واجب صدقه مستحب. نسبت به صدقه مستحب می فرمایند فلا علیکم ان تعطوه السبیان و من کان فی مثل عقول السبیان ممن لا ینسب و لا یعرف ما انتم علی فیعادیکم. می فرمایند صدقه مستحب رو اگه اهل ولایت پیدا نکردید به سبیان و اون کسانی که از نظر عقلی از مخالفین مثل عقول سبیان رو دارن که نه ناسبین و نه حق شما رو میشناسن دشمن شما نیستن به اونها بدهید. بعد امام میفرماین و هم المستضعفون من الرجال و النساء و الولدان. همین سبیان و من فی مثل عقول سبیان مستضعفین از رجال و نساء و ولدان هستند. باز در این روایت اولاد به سبیان تفسیر شده و روشن اولاد چه ذکر چه انسا باشه. روایات دیگری داریم که به مناسبت حکم و موضوع انسان اطمینان پیدا میکنه صبیان اعم از ذکر و انسا هست. باز اونجا قرینه در روایت من کان فی مثل عقول السبیان ممن لا ینسب لکم علاء، اونم همون هو الذی لا یستطیع الکفر فیکفر ولا یهتدی سبیل الایمان فیؤمن. کسی که ملاک اینه قدرت تشخیص نداره، مثل سبیان قدرت تشخیص نداشتن فرق نداره ذکر و انسا. البته دهه فجره بگید خوبه خوشحال بشید، اما ولدان یعنی چی؟ یعنی ولدان اختصاص به سبیان داشته باشه. ولدان آمده، ولدان یعنی فقط اولاد پسر، اینو میخواید بگید. خب با توضیحی که در زیر روایات آمده نمیسازه. توضیح اینه وقتی ملاک قرار میده میگه ملاک سبیان اینه که قدرت تشخیص نداره، قدرت تشخیص فقط در پسر هست، یعنی دختر بچه قدرت تشخیص داره. روشنه اینو هر دو هستش. حالا سب کنید تا ببینیم سبیان هست یا نه. اون روایت مورد بحثه که ما خارج کردیم از گردونه، گفتیم او که قرینه است که اولاد پسر است، روایتی که مدرسه نجف گفتن. حالا بذارید ببینیم روایت سبیان داریم یا نداریم. اون که از گردونه خارج کردیم، اون که تموم شد. ببینید ما مشی کردیم، گفتیم اثبات کنیم سبیان به این معناست. بعد اگر روایت معتبری در باب احجاج سبیان آمده بود حکم و نتیجه میگیریم. هنوز به مرحله دوم نرسیدیم. روایاتی که به مناسبت حکم و موضوع مطمئن